أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به حدیث شریف رفع بود برای اثبات بطلان عقد مکره. تقاریب متعددی ذکر شد و احسن التقاریب همون تقریب اولی است که مرحوم امام قدس سره اختیار فرمودند، و اون این بود که رفع ما اکره علیه به دلالت اقتضا و دلالت التزام دلالت میکند بر مدعا، اما دلالت اقتضا به خاطر اینکه ما اکره علیه برداشته نشده وجود داره در خارج، پس رفع واقعی و حقیقی مقصود نیست، بلکه رفع ادعایی مقصوده. خب وقتی رفع ادعایی مقصود شد، مبرر همچین ادعایی عبارت است از این که تمام الآثار یا معظم الآثار برداشته شده باشه، اون وقت که میشه گفت نیست. بنابراین این سخن از امام علیه السلام به دلالت التزام بعد از اون دلالت اقتضا دلالت میکنه بر این که آثار ما اکره علیه برداشته شده، و روشن است که یکی از آثار مهمه ما اکره علیه در صورتی که اون ما اکره علیه معامله باشه، بی باشه، اجاره باشه و امثال ذلک، صحتش هست. بنابراین این که می‌فرماید اون چه که اکراه بر او شدید ما اینا رو برداشتیم، معناش این است که و اینا نیستن، وجود ندارن، ما اینا رو برداشتیم، این است که آثارش نیست و من الآثار المهمه صحت است. بنابراین دلالت حدیث شریف رفع بر این که صحت ما اکره علیه برداشته شده دلالتون قویه. حتی اگر مسلک محقق نائنی رو قائل بشیم و اون دلالت اقتضای اول رو بگیم لازم نداریم، یعنی بگیم نظر شارع در این جمله مبارکه به حوزه تشریع نه به عالم تکوین، امام که می‌فرمایند به دلالت اقتضا چون جمله رو ناظر به عالم خارج می‌بینن، به عالم تکوین، من که در تکوین که هستش، پس دلالت اقتضا اقتضا میکنه که مقصود در ادعا باشه. اما محقق نائینی میفرمان که نه، نظر به عالم تقنین و قانونگذاری و حوزه تشریعه. وقتی در حوزه تشریع شد دیگه لازم نیست بگیم ادعاست، نه واقعا میگه برداشته شده در اون حوزه، در حوزه تشریع واقعا برداشته شده. چرا؟ برای خاطر این که اگر بر یه موضوعی یا بر اشیایی حکم جعل بشه، اینجا در واقع صحیح هست عرفاً گفته بشه این موضوع در قانون هست، موضوع در قانون هست، یعنی آقا فرض کنید راجع به بیع در قانون هست، بیع در قانون هست، بیاره چون حکمش هست. و اگر حکمی نداشته باشه درسته بگیم در قانون نیست، واقعا نیست، و از نظر عرفی واقعا در قانون نیست چون در قانون راجع به او حکمی بیان نشده. خب کی میشه گفت یه چیزی تو قانون نیست؟ وقتی اصلا در قانون برای او حکمی جعل نشده باشه، و الا اگر بعضی حکم جعل شده خب در قانون هستش دیگه. بنابراین اگر مثل مسلک محقق نائینی هم قدس سره مسئله رو محاسبه بکنیم، باز هم دلالت این جمله مبارکه بر این که صحت برداشته شده است دلالت قویه است، به خصوص که علی ای حال با اون روایتی که امام علیه السلام استدلال کردن به این روایت، به حدیث رفع، برای اینکه آثار طلاق، یعنی اون طلاق محقق نمیشه، عتق محقق نمیشه در صورتی که قسم خورده باشه به طلاق یا عتق، اون هم میتواند مؤید باشه اگر دلیل نباشه، لااقل تأیید میتواند بکند به ما مزامن البیانات. خب این بحث راجع به حدیث رفع. البته استدلال به حدیث رفع منکرین مهمی از اساتین فقه و اصول هم داره که قهرن در ضمن بیاناتی که گفته شد بعضی از بیانات اون بزرگواران هم طرح شد و ما بقیش رو دیگه احاله میکنیم به مطالعات آقایون و مراجعاتی که به کلمات دارن. دیگه زیاد بخواییم طولانی هم بکنیم همه رو نقل بکنیم ممکنه املال ایجاد بشه.
چه دلالت
التزام دیگه، برای اینکه این کلام چه به نبی که امام فرمودن چه به نبی که آین آینی فرمودن، وقتی این کلام درست است بیانش که آثار منتفی باشه و برداشته شده باشه، ولی این کلام صحت استعمال و صحت مقال نداره. حدیث دیگری که خب چرا در مولایت بود؟ اگر در فرض کنین مگه در یک جمله از این جمله، اولا اون مالایوتی قون در حدیث رفع امتی تسعه هست که اونجا سندش هم اشکال میکنن بعضی، اما در این حدیثی که محل استدلال ما بود، این گفتیم این حدیثایی که 4 تا چیز درش ذکر شده بود، مالایوتیقون در اینا نیستش که همچه قرینه ای درش بخواد بگید وجود داره. علاوه بر این که اگه یک جمله ای به خاطر یک قرینه ای نمیتونیم اون حرف رو درش بزنیم، اون منافاتی نداره. مثل مزدور رو علی و مزدور رو علی، مزدور رو علی بعضی از چیزها رو نمیگرفت چون خلاف امتنان بود، اما ماکرو علی میگیره. این که یک جمله مکتنفه به یک قرینه بشه که بعضی چیزها رو نمیگیرد، منافاتی با اون فرمایش نداره. چرا؟ صحت تأهلیه جعل نمیشه. صحت تأهلیه معناش اینه که ذات اون عمل ذاتی است که میتواند جعل به او تعلق بگیرد بعداً، بلکه صحت تأهلیه مجعول نیست. یعنی این ذاتی است، این ماهیتی است که اگرچه الان صحت فعلیه نداره ولی قابلیت خودش، نه قابلیت ذاتیش، مثلا بی قابلیت اینو داره که حلال باشه، این قابلیتش که برش جعل نمی کنن. و یا چیزی میگیم حرامه، این قابلیت حرمت داره، دیگه قابلیتش که برش جعل نمی کنن. بله جعل تکوینیه اون، نه جعل تشریعی. و اما گفتیم خب استدلال شده برای بطلان بالکتاب و سنت و العقل و الاجماع و سیره و الاصل، و اما الکتاب خب بحث شد و اما سنت یک حدیثش خونده شد. حدیث دیگری که به او استدلال شده و شیخ اعظم هم استدلال فرمودن، اخبار وارده در طلاق مکره است. ما اخبار متعددی داریم که فرموده طلاق مکره باطله، ازش استفاده می شود، طلاق مکره باطله. شبیه همین اخبار در مورد عتق داریم، که عتق مکره هم باطل. شبیه همین اخبار در مورد یمین مکرهان علیه داریم، کسی مکره بشه برای اینکه قسم بخوره به یه چیزی، فرموده نه این واجب نیست ادای اون قسم و هنس نداره تخلف از اون. شیخ اعظم فقط به اخبار طلاق مکره استدلال فرموده، بزرگانی عتق رو هم اضافه کردن مثل مرحوم سید و غیر ایشون و بعضی اون روایات دسته سوم هم اضافه کردن. بنابراین مجموع روایاتی که وارد شده است در این که طلاق مکره باطله، عتق مکره باطله، یمین مکره هم باطله ولا اثر له، مجموع این روایات هم بهش استدلال می شود برای اثبات اینکه بیع مکره باطل است. تقریب استدلال به این روایات به سه نحو هستش. نحو اول که مرحوم شیخ و عده‌ای از بزرگان فرمودن اینه که ادعا می شود که فرقی بین بیع و این امور مذکوره یعنی طلاق و عتق و بقیه موارد نیست. وقتی شارع مقدس فرمود اینها باطل است، قهرن بی و سایر معاملاتم باطل خواهد شد، لعدم الفصل یا لعدم القول بالفصل، چون فرقی بین اینها نیست، فصلی بین اینها نیست، از این جهت گفته می شود که پس حکم اینها حکم اونها هم هستش. یا اینکه لعدم القول بالفصل، ما قائل به فصل نداریم. در بین فقها قائل به فصل نداریم که بگن طلاق مکره باطله یا عتق باطله، این درسته. هر که اونجا گفته درست نیست اینجا هم گفته درست نیست، هر که اینجا گفته درست هست اونجا هم گفته درست هست، فصلی بین این دوتا نداریم بین فقها. بله اجماع داریم، فصل نیست، قول به فصل نداریم، یعنی نقطه مقابلش اجماع بر عدم الفصل داریم. بعضی هم اجماع مرکب گفتن، سه تعبیر اینجا وجود داره، عدم الفرق و عدم الفصل، یا عدم القول بالفصل یا الاجماع المرکب. حالا ابتداعا یکی از اون روایات رو من بخونم بعد ببینیم آیا این تقریب درسته یا نه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه قال سألته عن طلاق المکره و عتقه، که این روایت هر دو رو داره، بعض روایت جداگانه هم برای عتق هست جداگانه برای طلاق هم شاید باشه. فقال لیس طلاقه به طلاق ولا عتقه به عتق، طلاقش طلاق نیست، کنایه از این که این اثری برش بار نیست، ولا عتقه به عتق، عتقش هم عتق نیست، کنایه از این که آثاری برش مترتب نمی شود. مرحوم سید در حاشیه عبر عنه بالحسن، از این روایت به حسن تعبیر کرده، از این اصل حدیث، و این به خاطر اشتمالش بر ابیه هست، یعنی ابراهیم ابن هاشم، هاشم هاشم، چون و از این جهت تعبیر کرده به حسن. منتها در این پدر ابراهیم ابن هاشم، پدر هاشم، ما توثیق صریحی برای ایشون نداریم، ولی مدح داریم، چون گفتن اول من نشر الحدیث به قوم، شخصیت بزرگی بوده که اول کسی که در قوم که انه حوزه علمیه رو باعث شده که انجام بشه و قوم در قوم حدیث ائمه من منتشر بشه و حوزه درست بشه، ایشون بوده. بنابراین شخصیتی است که شخصیت مهمی است. از این باب گفتن که این روایت حسن است، چون حسن یعنی اونی که بعض از رجالش یا کل رجال واقع در سند امامی ممدوح باشه، فلذا به خاطر این گفتن این حسن است یا حسن. Thank you. بله طلاق المکره یعنی کسی که اکراه شده بر طلاق دادن، اینجا ان طلاق المکره یعنی کسی که مکره است و طلاق از او سر زده، اینجا اون طلاق یعنی همون طلاق به همون معنی که گفتیم، نه طلاق دادن، یعنی طلاقی حالا از او سر زده. این طلاق چطوره؟ فرمود طلاقش طلاق نیست. خب اینجا عرض میکنیم به این که در یک ازمنه اینجور خیال میشده که هاشم، ابراهیم ابن هاشم، هاشم توثیق مسلمی نداره، اما بعدن به وجوه عدیده ثابت شده است که ایشون دارای توثیق هست، هم توثیق عام و هم توثیق خاص میشه گفت برای ایشون وجود داره، بنابراین باید گفت صحیح هست و هم در کامل و زیارات وجود داره ایشون، هم در تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره و ایشون یعنی ابراهیم ابن هاشم مستقیمن از پدرش نقل میکنه. بنابرای مسلک کسانی که توثیق این دو کتاب رو، توثیق عام این دو کتاب رو قبول دارن، لااقل نسبت به مشایخ بلا واسطه قبول دارن، خب تفسیر علی ابن ابراهیم که میگیره، تفسیر کامل و زیارات هم اگر بگیم مطلقا کافیس میگیره. علاوه بر اینا یک سندی هست در فلاح السائل که ایشون در اون سند هستن، علی ابن ابراهیم، من هاشم میگفتم اشتباه میکردم، علی ابن ابراهیم، من ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم در اون سند وجود داره. مرحوم ابن طاووس میفرماد به اجماع علما این سند تمام و کمام کسانی که در این سند هستن موثقن، به اجماع علما. از این عبارت استفاده میشه که پس در قدمای اصحاب حداقل بعضی بودن که ایشون رو توثیق میکردن، بنابراین توثیق ایشون هم از این راه اثبات میشه، بنابراین تعبیر به صحیح گفته میشه. بعضی از این سند تعبیر به حسنه، بعضی ها مصححه میکنن، مصححه یعنی صحیح نیست ولی مثل صحیح شناخته میشود، یا گفته میشه حسنه کس صحیحه. این تعبیرات که در عبارات میبینید منشأش اینه. خب پس تقریب اول این شد که این روایات دلالت میکنه که طلاق مکره کلا طلاق است، عتق مکره کلا عتق است، قول به عدم فصل یا عدم الفصل یا اجماع مرکب اون هم دلالت میکنه بر این که پس بقیه هم همین جوره و ملحق به اون میشود. این تقریب اول. تقریب تقاریب رو حالا ذکر میکنیم بعد بپردازیم به نقد و بررسیش. تقریب دوم تقریبی است که مرحوم آمیز مابقر زنجانی قدس سره ایشون دارن این تقریب را. ایشون میفرمایند که با یه توضیحی که من اضافه میکنم و عرض میکنم این است که اگر در بین عقلا یه مسئله ای مرتکزه و جزء سنن اونا، مرتکزات اونا و روش اوناست، مثل همین که مثلا اونا هم طلاق مکره رو یا معاملات مکره رو و امثال اینا رو باطل میدونن، کسی به زور ازش خواستن ملکشو بفروشه، اجاره بده یا مثلا همسرشو طلاق بده و امثال ذالک، اینا میگن که این باطل، این درست نیست. در ارتکاز عقلایی و ممشای عقلایی اینجوره. اگر این عقلایی که همچین ارتکازی دارن، ممشای خودشون دارن، اگر از شارع یکی دو جا سه جا بشنون که اونم داره میگه طلاق مکره باطل، اونم میگه عتق مکره باطل، اونم میگه قسم مکره باطل، اینجا عرف برداشتش اینه که پس معلوم میشه شارع هم مثل خودمون داره فکر میکنه، یعنی این مرتکز پیش ما، این ممشای ما مقبول اونم هست. حالا اگه در یه جا فقط میفرمود، ولی اگه چندین جا میبینن اونم همینجور داره میگه، از این چی میفهمن؟ از این میفهمن که اون ممشای اونا رو به سعتهی و عرضهی امضا کرده، قبول داره. بنابراین این که عرض کردم بقیه روایات غیر طلاق مکرم اضافه کنید، برای این که اگه تنها باشه ممکنه که مال یه مورد شارع فرموده همچی دلالتی ازش استفاده نشه. ولی وقتی ما این موارد متعدده ای را که شارع می‌فرماید که این عقد باطله، این طلاق باطله، این عتق باطله، این یمین باطله، این مجموعه را که عرف می‌بینه میگه اه پس منو میشه نظریه، اونم مثل خود ماست، مشیه اونم مثل خود ماست. پس برای این به قول به عدم فصل و عدم الفصل و امثال ذالک نمیخویم تمسک کنیم، بلکه میگیم از این عدید موارد میفهمیم که شارع هم مواردی که مثل خود عقلا مواردی که اکراهی باشه باطل میدونه و آثارو بار نمی کنه. اینم بیانیست که از کلام اون بزرگوار استفاده میشه. فرموده است که ان الاخبار الوارده فی بطلان طلاق المکره او الحلف بالاکراه کلها مقررتون لذلک الارتکال لذلک الامر المرتکز و لیس شیء منها مثبتا لحکم علی خلاف القاعده و لیس استشهاد فی المسئله الا لتقویت ما ندعیه من الارتکاز لا انه نرید الحاق البیع به طلاق او الحلف مثلا به دعوا عدم الفرق او عدم القول بالفرق. از این باب نیست، ما از این به این شکل تقریب میخواییم بکنیم. پس این هم میشه تقریب دوم. بله؟ نه، استدلال به سیره و اون نه، سیره زمینه است، برای این که میگیم از حدیث میفهمیم جعل شعاره هم اینجوریه، به خاطر اون زمینه سیره عرف میگه که چی، معلوم میشه خود شعاره مذهبش همینه، مسلکش همینه، چون کلامی رو گفته، چون این کلام شعاره رو میفهمه که امضای همون امر عریضه به این شکل. این غیر از این است که بگیم سیره از شعاره در مقابلش سکوت کرده پس معلوم میشه قبول داره. نه، میخوام بگیم کلامش معناش اینه. از این کلام میفهمیم که از خود کلام به خاطر اون قرینه سیره و ارتکاز عرف میفهمد که پس مسلک او هم مثل مسلک خودشونه. بله؟ در اثر این بر ظهور پیدا میکنه که یعنی به عبارت اخرى دلالت التزام پیدا میکنه برای اینکه مسلک او هم همین مسلک خود ماست. همونطوری که در آیه شریفه نبأ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، مرحوم امام قدس سره در بحث حجت خبر واحد میفهمان عرف از این آیه میفهمه خودشون به خبر آدم معتمد، آدم ثقه اتکا میکنن. این آیه هم میفهمن ای همونو داره میگه که اگر فاسق اومد، فاسقم که اینجا به تناسب و موضوع، یعنی آدمی که راست نمیگه، نه گناهان دیگه میکنه، آدمی که راست نمیگه این اومد تبیین بکنی که کن نزدش فهمیده میشه که نه اگه غیر این باشه که اب نداره عمل کرده.
قبل از اینکه حدیث رو ببنده فرمایشو باید عدم قبل از
اینکه اتفاق مراجعه
و
این شاهده
خودش باید
قائل
به عدم فرق بشه، بعد برداشت کنه لازم نیست.
دوباره
بفهمم، قبل از اینکه از چاره بفهمه که همین که ما بگیم دیگه باید عدم فرق هم پیش فرض بگیره.
نه، خودش در ارتکاز خودشون، بله تو ارتکاز خودشون فرقی نیست، همه این موارد رو میگن باطله. در ارتکاز عقلایی اینه که همه این موارد باطله. خب شاره چند مورد گفته؟ بیشتر که نفرموده. از این میفهمن که همون مرتکز خودشون رو قبول داره به سعت هل وسیعه. پس بنابراین بی رو ولو در کلامش نیومده، اجاره ولو در کلامش نیومده، میگن که معلوم میشه این قانون رو قبول داره. حالا اون چند مورد رو بیان فرموده.
ما در اختیاری نداریم که موضوع در عدد نظر شعاره یکی از این موارد خصوصیت به بعضشون خصوصیت باشه.
این نیاز نداریم، ولی اگر اینو اضافه کنیم تقویت میشه، مؤکد میشه. یعنی تو این بیانات حالا ما در مقام داوری بر نیومدیم، میگیم یکی از تقاریبی که بعض فقها کردن اینه که ما از این چند موردی که میبینیم امام علیه السلام فرموده بیع مکره چیز فرموده طلاق مکره باطله، عتقش باطله، حلفش باطله، از دیدن اینها عرف چی میفهمه؟ میفهمه همون ممشای خودشون رو قبول داره و او هم هم نظره، شارع با عرف هم نظر است، اینو درک میکنه. این تقریب است. حالا تا ببینیم بعد این فعلا تقریبی که این تقریب سوم که بعض فقهای دیگر فرمودن در مصباح المنهاج وجود داره اینه که به الغاء خصوصیت، الغاء خصوصیت که میگن خب چرا شارع بیع مکره رو باطل کرد؟ میگم چرا شارع طلاق مکره رو باطل کرد؟ چرا عتقشو باطل کرد؟ چرا حلفشو میگه باطل؟ چون زوره، چون زوره. اون فهم عرفی از این اینه که زوره، بر خلاف سلطنت شخص، بر خلاف اختیار شخص اومدن میگه همسرتو طلاق بده، بر خلاف اختیار شخص و سلطنت شخص و کاراش بر امور خودش میگن عبدتو آزاد کن، عمتو آزاد کن، بر خلاف سلطنت خودش و اختیار خودش میگن بر فلان هم قسم بخور انجام میدم یا ترک میکنم. ظاهر امره که علت اینه، نه یه چیزی تعبدی که ازم به ذهن آدم نمیاد، یه تعبد ویژه و خاصی در اینجا هستش که شارع فهمده باطله. فهم و عرفی اینه که وقتی میگن باطل میگه خب درست میگه، یعنی چی؟ یه کسی رو مجبور کنن بر خلاف اختیارش و سلطنتی که داره مجبورش کنن، بعد میگن قانونن هم درسته، اینجور میفهمن. وقتی از کلام اینجور فهمیده شد خب القای خصوصیت میشه، میگیم خب بقیه هم همینجور، اون بیعش هم همینجور، اجارش هم همینجور، سایرینش هم همینجور. چون همونطور که در بحث القای خصوصیت بیان شده، القای خصوصیت دارای مناشئیه، یکی از مناشئ القای خصوصیت حدس علته، که آدم حد میزنه علت این حدی که اینجا زده اینه و میبینه این علت، این تناسب در جای دیگه هم چیه وجود داره، ولذا هم گفته میشه که بله خصوصیتی نداره. مثلا اگر شارع گفت اذا اصاب صوب کدم فغسله، صوب یعنی چی؟ آدم میگه که خب اما اذا اصاب فرشک نه، اذا اصاب ارزک نه، اذا اصاب مثلا اگه امامن بهش صوب نگن از امامت نه، ازا اصاب کفشکه نه، چطور ما القای خصوصیت اونجا میکنیم؟ این خود چه وجه تعبدی تو ذهن کسی نمیاد که صبح یه خصوصیتی داره که با ملاقات دم نجس میشه اما اونا نه. فلزاست که القای خصوصیت میکنیم، یا بله مثال صبح گفته شده، بله این اسباب مثاله، اسباب این است که مورد ابتلا شخص بوده این مثل گفته شده، ولی همش همینجوره. القای خصوصیت یکی از اسباب تعدی حکم، من موضوع ندام موضوعان آخره، و از این راه این بزرگوار استدلال فرموده که ادله‌ای که داره میگه طلاق باطله، چه باطله چه باطله، به همون بیانی که عرض کردم القای خصوصیت میکنه، میگه نه خصوصیت نداره، پس بنابراین بیع هم همینجوره و سایر معاملات هم همینجور خواهد بود، بلکه سایر ایقاعات هم همینجور خواهد بود. ایقاعات، معاملات که نام برده نشده در این روایات، اونا هم ملحق میشن به همینا. این سه تقریبیست که مجموعاً در کلمات اعظم و بزرگان برای استدلال به این طائفه وجود داره. و اما آیا این تمام است یا تمام نیست، انشاءالله در جلسه بعد.